أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أظهر الوجود ومنه بعد كل حمد وإليه يعود والصلاة والسلام على شاهد ومشهود لكل موجود محمد المحمود وعلى آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغيب والشهود سيما الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر الموعود من هم سلام عرض ادب دارم خدمت جناب عالی و همچنین خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. من هم به نوبه خودم سالگرد تخریب حرم ائمه بقی علیهم السلام رو که توسط وهابیت در سال 1306 هجری شمسی اتفاق افتاده تسلیت عرض میکنم. امیدوار هستم که روزی فرا برسه که مسلمانان همت کنن دوباره وهابیت رو سرنگون کنن و دوباره قبرستان بقی رو انشالله بازسازی کنند و گنبدهای چهارگانه ائمه بقی رو ما دوباره در اونجا داشته باشیم
ان شاء الله. متشکرم از شما استاد یزدانی. بینندگان عزیز ارجمند، ما سلسله مباحث رو که آغاز کردیم در برنامه راه و بیراه ریشه‌یابی تفکرات وهابیت بود و برنامه‌ای رو داشتیم در خصوص استغاثه و توسل به نبی مکرم اسلام و ائمه اطهار که به هر حال مطالب اینجا مطرح شد از کتب خود وهابی ها، از کتب اهل سنت مطالب ارائه شد، حتی از کتب شیعیان در خصوص بحث توسل روایت صحیح مطرح شد در اینجا تا مشخص بشه تفکر و نگرش شیعه اهل سنت و وهابیت چه است در خصوص توسل و استغاثه و ادله هر کدوم از اینها رو بررسی کردیم و ان شاء الله مبحث توسل رو ادامه خواهیم داد با حضور استاد یزدانی. اما الان درخواست می‌کنم از استاد یزدانی خلاصه‌ای از آنچه در جلسات گذشته گفته شد در خصوص بحث استغاثه و توسل رو بفرمایید.
خب درباره بحث استغاثه ما روایات متعددی رو با سندهای صحیح از کتابهای شیعه خوندیم که سندها همه صحیح بود و استغاثه و توسل رو ثابت میکرد و اینکه امام صادق علیه السلام دستور داده بود اگر مدینه رفتید چگونه پیامبر رو زیارت کنید، چگونه به اون حضرت توسل و استغاثه کنید و روایات متعددی که در برنامه اول خوندیم دیدگاه وهابیت رو در برنامه اول مطرح کردیم که گفته بودن هر نوع توسل و استغاثه شرکه و کفره و کسی که این کار رو انجام بده باید کشته بشه و انشاءالله در ادامه باز فتاوایی از اونها در این زمینه نقل خواهیم کرد. همچنین در روایاتی رو از صحیح بخاری خواندیم حضرت هاجر علیه السلام به جبرئیل استغاثه کرده بود که اینها توسل و استغاثه به ملائکه رو شرک و کفر میدونن، ولی خب در صحیح بخاری آمده که هاجر به حضرت جبرئیل علیه السلام بر حال استغاثه کرده. استغاثه عبدالله ابن احمد ابن حنبل رو خدمتتون خوندیم با سند صحیح که ایشون استغاثه کرده بوده و استغاثه رو جایز میدونسته. روایت عبدالله ابن عباس رو خوندیم. دیدگاه آقای ابن تیمیه رو خونده بودیم که استغاثه به قبر پیغمبر اشکالی نداره. روایت بلال ابن حارث رو خوندیم با سند صحیح که بلال ابن حارث که از اصحاب پیغمبر هست میاد سراغ قبر پیغمبر، استغاثه میکنه از قبر پیغمبر و پیغمبر هم جوابش رو میده. خلیفه دوم هم اینو تایید میکنه. تمام اصحابی هم که در محضر او بودن در اونجا حضور داشتن به هر حال این کار رو تایید کرده بودن و استغاثه او رو تایید کرده بودن. استغاثه حضرت عیسی علیه السلام به پیغمبر رو خوندیم. استغاثه عبدالله ابن عمر به پیغمبر رو خوندیم با سندهای صحیح و تصحیح کردیم روایت رو و اینا. استغاثه حضرت زینب سلام الله علیها رو در کربلا در روز عاشور در روز 11 محرم که از کنار اسد عبور می‌کردن رو خوندیم که خیلی واقعا دردآور بود و سندش هم تصحیح کردیم، سندش صحیح بود. از روایات توسل هم ما روایت متعدد رو خوندیم، از جمله روایت خدمتتون عرض کنم که روایت عایشه رو خوندیم که عایشه دستور میده به صحابه که برید به قبر پیغمبر استغاثه و توسل کنید و توسلشون هم استغاثهشون هم اجابت میشه و اونها میرن و به هر حال اون خوشحالی که در اون سال اتفاق افتاده به صورت کامل از بین میره. راهش گفتن عایشه هم دستور داد که برید سراغ قبر پیغمبر، بالای قبر پیغمبر اون اتاقی که بوده اونجا رو یک سوراخ ایجاد کنن که بین قبر و آسمان فاصله ای نباشه و بعد اون به هر حال مردم این کار رو انجام دادن و باران هم بارید و اون سال رو عام الفتح نامیدن. از دیدگاه علمای اهل سنت مطلب رو بررسی کردیم. علمای اهل سنت گفته بودن روش مردم مدینه، سنت مردم مدینه، سنت تمام اهل سنت در طول تاریخ همین بوده که هر وقت در مدینه خشکسالی اتفاق می افتاده، پنجره در بالای قبر اون حضرت باز می کردن که بین قبر اون حضرت و آسمان فاصله نباشه، و این مجرب بوده این کار و همیشه اتفاق می افتاده و نشون هم دادیم که اونجا یک برحال در روی گنبد یک سوراخی هست، ولی خب وهابی ها پنجره هست، ولی وهابی ها اون رو به شدت بستن، محکم بستن و اجازه نمیدن که درست. کسی اون رو باز کنه و این معجزه پیغمبر رو ببینه.
درست. استاد یزدانی، حالا این نکته رو در جلسه بعد مفصل بررسی کردیم.
قبل.
بله. در جلسه قبل. بررسی کردیم که به هر حال این روایت از ام المؤمنین عایشه بوده و به هر حال بحث توسل رو میرسونه و تفاوت دیدگاه عایشه با وهابیت در این خصوص بود. روایت هم سندش معتبر رو بررسی کردیم. و همچنین خب این پنجره‌ای که بر گنبد بود هم شما فرمودید که بازمانده از همون هست. مسلمان‌ها وقتی که گنبد خضرا رو ساختن پنجره بر اون گذاشتن. وهابی‌ها استاد یزدانی کشف جدیدی کردن در این خصوص و فهمیدن که اون پنجره نیست، بر روی قبه سبز رنگ پیامبر و وسیله دیگه‌ایه. اگر اجازه بدید ما کلیپ رو با هم دیگه ببینیم، کشف بزرگیه. کلیپ اول رو با هم دیگه ببینیم. بینندگان عزیز، اون به هر حال قسمتی که روی قبر نبی مکرم اسلام، روی گنبد نبی مکرم اسلام بود و پنجره بود که به یادگار مانده بود از سخن عایشه در خصوص توسل به قبر پیامبر، وهابی ها کشف کردن که این پنجره نیست، یک وسیله دیگه ایه. حالا اون وسیله چه وسیله، با هم دیگه ببینیم.
از رافضه دو نفر یا سه نفر آمدن، میخواستند که تونل بزنند و قبر حضرت ابوبکر و عمر را نبش کردند که بیرون بیاورند و در زمین خسف شدند. این هست، در زمین فرو رفتند. اما این که در قبه اهل سنت یا بیگان سلفی ها اینشون اشاره کردن، سوال دومی داشتن در این رابطه.
بله، ایشون استاد خمیدی در تصویر قبه سبز، چون اونجا برق سیم ها و کابل های برق عبور میشه، اونجا یک بحث شد صندوقچه درست شده در تصویر قبه سبز، چون اونجا برق سیم ها و کابل های برق عبور میشه، اونجا یک بحث شد صندوقچه درست شده. آقایون میگن که اگر تصویر لپتاپ هم به من بدید ممنون میشم، چون وقتم خیلی محدوده، خیلی کوچک، به اندازه‌ای که حالا یک وجبی بالا پایین نشانده، من نمیدونم این بین صورت و این میگن که این صندوق برق، این صندوق برق، این صندوق برق، این صندوق برق،
این دفع بشه بیدیم شد که این معجزه میشه یا کرامات میشه اینجا دفع
بشه. واقعا
بله، دیدید که وهابی ها به هر حال در مکاشفه ظاهرن به نتیجه رسیدن که اون برجسته گیری گنبد پیامبر صندوق برق استاد یزدانی، شما فرمودید که پنجره است.
روایت عایشه میگه که پنجره است، ولی خب اینا میگن صندوق برق. شما داری عکس اون عکس رو؟ اگر حالا از گوگل جستجو بزنم من یه عکس دیگه ای رو از این گنبد دارم، حالا خدمت بیننده نشون خواهم داد. این جالب هست، این عکسی هم که حالا من ببینم یک لحظه من عکسو بتونم نشون بدم ببیننده.
بله، اگر اتاق فرمان نمیدونم تصویر مانیتور بنده رو داره. بله، اگر تصویر مانیتور بنده رو دارن، من تصویر الان آماده است که برای این برجسته صندوق برق رو ببینیم با هم دیگه. این صندوق برق رو که از سیم‌هایی از داخلش گذشته، این کارشناسا گفتن که این صندوق برقه. شاید فکر کردم مثلا استاد یزدانی صندوق برق مثل منبع آب باید بالا باشه که این رو به پایین به خاطر گرانش زمین راحت‌تر بتونن استفاده بکنن. صندوق برق هم اینا رو پشت بون می‌سازن که برق سرازیر بشه رو به پایین، ولتاژش بیشتر بشه. فرهاد اینو گفتن صندوق برقه دیگه. واقعا این شعبه عظیم رو پاسخ بدید استاد یزدانی.
حالا من یه عکس دیگه ای دارم که دقیقاً نقشه این گنبد رو کشیدن. اگر لطفاً صفحه بله این صفحه رو اگر نشون بدید. بله، ببینید این کل نقشه زریح و گنبد رو کشیدن. ببین این زریح هست، این داخل اینجا، این پایین قبر شریف بله. هست، این زریح هست و این یک گنبد داخلی هست و اون سوراخی که این بالا هست و به هر حال اینجا کارگردان روش زوم کردن، این همون سوراخه، همون پنجره است که باز میکنن مردم مدینه در همیشه باز میکردن که باز باشه و بینه قبر شریف و آسمون فاصله ای نباشه. همین به وسیله همین مردم به هر حال باران رو طلب میکردن و استغاثه میکردن و باران میبارید.
هنوز هم آثارش هست.
هنوز هم آثارش هست، ولی خب این که به هر حال صندوق برق اونجا باشه واقعا تشریف بسیار عجیب و جالب و خنده‌دار است. دیگه واقعا مردم رو مسخره کردن، یعنی بیننده های خودشون رو،
چون بیننده سوال پرسید که این چی هست بر روی گنبد، اهل سنت هم بود بیننده.
بله، البته قبلا اینا شایعه می‌کردن که وهابی‌ها که می‌خواستن بیان گنبد پیغمبر رو خراب کنن، دو نفر اومدن گنبد پیغمبر رو خراب کنن، اون بالا خوش شدن. دیگه وهابی‌ها هر کاری کردن اونو بیارن پایین نشد، اونجا گرفتن بستنش محکم که دیگه نهت پایین. می‌خواستن چی رو ثابت کنن؟ می‌خواستن بگن ما که بقیه رو خراب کردیم، هیچ اتفاقی نیفتاد. اما قبر پیغمبر چون ابوبکر و عمر اونجا بودن می‌خواستن خراب کنن. مثل همین آقای خدمتی الان گفت
داله ارتباه کلیپ بود
میخواستن خراب کنن به خاطر ابوبکر اومد دیگه
رفتن داخل زمین.
داخل زمین هم همونجا خوش شدن، روی گنبد خوش شدن، اینا برای اینکه بپوشوننش یه چیز روش کشیدن، زنجیرم کردن،
صندوق برش کردن،
صندوق درست کردن. اینا واقعا مطالب مسخره است که هدفشون از اون شایعه این بود که به هر حال مثل همین حرف آقای خدمتی که شیعه ها میخواستن تونل بزنن. واقعا چیز بسیار عجیبی فکر کرده داعشه که تونل بزنه، یا مثلا جبهه النصره است که بخواد تونل بزنه و شیعه ها بخوان خراب کنن. هر همچین قصدی داشته باشن حتما عملی انجام میدن، ولی خب ما همچین قصدی هیچ وقت نداریم. این پنجره ایست که اون بالا گذاشتن برای همین کار. ما نشون دادیم از علمای اهل سنت این مرد نشون بود که سنت مردم مدینه در طول تاریخ و سنت اهل سنت، تصریحشون این بود که در طول تاریخ این بود که این پنجره رو باز میکردن تا خوشسالی پایان بیابد و باران بباره. ولی خب وهابی ها اینو بستن که مبادا همچین معجزه ای از پیغمبر سر بزنه و توسل و استغاثه مردم عملی به پیغمبر ثابت بشه.
درست. متشکرم از شما استاد یزدانی. این کشف جدید وهابی ها بود. بعد اضافه بکنید به سایر کشفیاتی که داشتن اینها، قضاوت با شما بینندگان عزیز.
من به یاب میگفتن شاید میشد باور کرد که مثلا اگر وقتی که از آب تشنه شد از اون بالا آب بیان پایین، حالا منبع برق
گرانش شاید کمک میکنه از دیدگاه اینها که این برق ولتاژش قوی تر بشه رو به
شاید ازنه. مثل این گره هایی هست که تو این سیمای برق لپتاپ هست، حالا اگر نمیشه فکرم نشون داد، هر لپتاپی مثلا سیمی که میاد یه جای یه گره داره، شاید مثل اون گره تصور کردن اینا کل برق رو گره اونجا تصور کردن، صندوق درست کردن،
قدرت پیدا میکنه برق اون منطق. به هر حال بینندگان عزیز و ارجمند، این هم پاسخی بود که اینها دادن نسبت به اون پنجره‌ای که روی گنبد پیامبر هست و خب پاسخی براش ندارند. هر انسانی، مسلمان، شیعه، سنی، وهابی، وقتی که به زیارت قبر نبی مکرم اسلام میره، اگر نگاه بکنه به اون گنبد خضرا مواجه میشه با این پنجره و سوال براش به وجود میاد، این پنجره چه فلسفه‌ای رو دارد بر اون گنبد؟ و این سوالی است که به هر حال اینها نمیتونن بهش پاسخ بدن. اینگونه وقتی یک بیننده تماس میگیره، سوال میپرسه، مجبور هستن که همچین حرفایی رو بزن. اما در جلسه گذشته استاد یزدانی توضیح دادن مطالبی که مرور شد. اهل سنت هم ما ازشون کلیپ پخش کردیم، باز هم کلیپ های دیگه ای رو داریم. آقای شعراوی از علمای نامی اهل سنت هست، باز همون یکی از روایاتی که در جلسه گذشته استاد یزدانی مطرح کردن ایشون بهش استدلال کرده، روایتی که در صحیح بخاری هست در مورد بحث توسل به عموی پیامبر و اینکه برخی از وهابی ها میخوان از این برداشت رو بکنن از اون روایت که توسل به مرده جایز نیست، به خاطر اینکه اینجا به عموی پیامبر توسل شده، نه به خود نبی مکرم اسلام. کلیپ رو با هم دیگه میبینیم، بعد برمیگردیم ان شاء الله. بنده سوال خودم رو طرح خواهم کرد و استاد یزدانی توضیح خواهم.
و اذ استسقى موسى لقومه، حينما يستسقى الله قال عمر كنا نتوسل برسول الله إليك يا رب لتسقينا، ولكن رسول الله قد انتقل إلى رفقتك فبمن نتوسل؟ خلاص نتوسل إليك بعم نبيك العباس، نتوسل إليك بعم نبيك. الله بيستسقي ليه؟ لأنهم في وقت الضراعة والضراعة نشأت عن حاجة، ومن المحتاجين للماء عم نبيك. فإن كنا ما نستحقش عندك أي حاجة اكرمنا علشان خطر مين؟ علشان خطر عم نبيك، ونزل لنا المية. يوم يجي بعض الناس يقول لك ده هذا دليل على أن الحي أن الميت لا يستعان به ولا يتوسل به لأنه ميت، بدليل أن عمر في الاستسقاء لم يتوسل برسول الله. نقول له عال لم يتوسل برسول الله، صدقت. وبمن توسل؟ أبي العباس أم بعم نبيك؟ الله، ده قالت إلى مين؟ قالت للنبي. الله، ده انت اديتنا حج على ان بس مش الوسيلة به هو، ده الوسيلة كمان بالاقارب بتوعه. الله، طب ولماذا نقل الامر من رسول الله الى عم نبيه؟ لان رسول الله قد انتقل ولا ينتفع الان بالماء، وعمه هو الحي الذي ينتفع بالماء، فبنقول له عم نبيك عطشان، انما هنقول له نبيك عطشان؟ طب نبيك انتقل ولا عادش عايز الماء؟ إذن فالذين أرادوا أن يأخذوا في ذلك دليلا على أن التوسل لا ينفع بذوي الجاه عند الله بهذا الحديث، نقول لهم الحديث ضدكم وليس لكم، لأنه أثبت أن التوسل جائز بمن ينتسب إلى رسول الله.
ملاحظه فرمودید آقای شعراوی چه استدلال زیبا و به جایی رو داشت نسبت به روایت صحیح بخاری و برداشت جواز توسل به منتسبین به پیامبر، نه تنها فقط نبی مکرم اسلام، و به هر حال به عنوان یک عالم اهل سنت دیدید که چگونه استدلال میکنه به صحیح بخاری، برداشت یک عالم اهل سنت چگونه است از روایت بخاری، و برداشت خشک و متحجرانی وهابی ها چه است از روایات صحیح بخاری. استاد یزدانی، در جلسه گذشته شما بحث توسل حضرت آدم به نبی مکرم اسلام رو مطرح فرمودید و بررسی شد روایتش در کجا آمده بود. از اونجایی که خب این موضوع خیلی موضوع مهمی هست و حضرت آدم توسل به پیامبر کرده هزاران سال قبل از ولادت ظاهری پیامبر، آیا از ائمه اربعه اهل سنت کسی هست به این توسل استناد کرده باشه یا خیر؟
حالا ما توسل حضرت آدم رو یه بار دیگه نشون بدیم. بله، روایتش جالب بود. دو تا روایتی که خود آقای ابن تیمیه این روایت رو آورده بود و گفته بود که مثل تفسیر قرآن با احادیث صحیحه. این روایت رو من یک بار دیگه نشون میدم و بعد استدلال ائمه اربعه رو هم خدمتون عرض خواهم کرد. کتاب مجموعه الفتاوای آقای تقی الدین احمد ابن تیمیه حرانی، متوفای 728، چاپ دارالوفای بیروت، الجزء الثانی، مجموعة الوفا فتاوا الجزء الثانی که عامر الخزار یا عامر الجزاز جزار و انوار الباز این کتاب رو، انوار الباز کتاب رو تحقیق کرده، صفحه شماره 95. گفتیم بحث درباره این هست که پیغمبر چه زمان پیامبر بوده. روایات متعددی رو میاره که پیغمبر پیامبر بود در زمانی که آدم هنوز خلقت نشده بود، آدم بین روح و جسد بود، آدم نمیدونم هنوز آسمان ها خلق نشده بود و چی نشده بود. بعد در تأیید این قضیه ایشون یه روایت رو میاره و قد رواه ابوالحسین فلان ابوالفرج در کتاب الوفا به فضائل المصطفی، سند رو نقل میکنه و بعد که و آدم بین الروح و الجسد فلما احیاه الله تعالی نظر الى العرش فرع اسمی فاخبره الله انه سید و ولدک فلما غرهم الشیطان تابا و استشفا به اسم الی. میگه آدم بین روح و جسد بود در حالی که من پیامبر بودم، وقتی خدا او رو زنده کرد به عرش نگاهی انداخت و بر حال اسم من رو اونجا دید و خداوند به او فرمود که این آقای فرزندان شما، سرور همه فرزندان شماست. فلما غرهم الشیطان، وقتی شیطان آدم و حوا رو گول زد، این دوتا بعد آمدن توبه کردن و استشفا به اسمی الی، با شفی قرار دادن اسم من خدا توبه او رو پذیرفت. آدم و حوا برحال با توسل به اسم من توبه شون رو خداوند پذیرفت. بعد روایتی دومی رو نقل میکنه از ابو نعیم اصفهانی در کتاب دلائل النبوه، سند خودش رو نقل میکنه تا اینجایی که از عمر ابن خطاب روایتی هست که لما اصاب آدم الخطیه رفع رأسه فقال یا رب بحق محمد الا غفرت لی. وقتی آدم گرفتار اون اشتباه شد سرش رو بالا آورد و فرمود ای خدا، ای پروردگار من، به حق محمد مرا ببخش، به حق محمد منو ببخش. بعد خداوند بهش وحی کرد که محمد از کجا میشناختی، محمد چیه؟ و حضرت آدم گفت که من وقتی به عرش شما نگاه کردم دیدم که این جمله نوشته لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله. بعد فهمیدم که این محمد رسول الله، محمدی که اینجا هست، محبوب ترین مخلوق شماست و من توسل کردم به اسم او و نام او که منو ببخشی. بعد خود ابن تیمیه میگه فهذا الحدیث یؤید الذی قبله، این حدیث حدیث قبلی رو تایید میکنه. دو تا روایت کلام خوندیم و هما که تفسیر للاحادیث صحیحه، این دو روایت مثل تفسیر قرآن با احادیث صحیح است. این دو روایت روایات قبلی رو که ما نقل کردیم تفسیر میکنه، مثل این که ما آیات قرآن کریم رو با احادیث صحیح تفسیر کنیم. این حرف آقای ابن تیمیه، سندش هم کاملا صحیحه. علمای اهل سنت به این روایت استدلال کردن. من یک مورد رو نشون دادم، الان همون مورد رو نشون میدم. از درر السنیه نویسنده آقای زینی دهلان که مشخصات کتاب رو کارگردان عزیز احمد میکشن و نشون میدن و این دارو غارو حرا هم این کتاب رو چاپ کرده، صفحه 27 میگه وقت توسل به صلی الله علیه و آله ابوه آدم قبل وجود سیدنا محمد صلی الله علیه و آله حين اكل من الشجره التي نهاه الله عنها. میگه حضرت آدم به پیغمبر بزرگوار اسلام توسل کرد قبل از اینکه اصلا حضرت پیامبر خلق بشه و حدیث آدم علیه السلام به نبی رواه البیهقی به اسناد صحیح، حدیث توسل آدم به پیغمبر رو بیهقی با سند صحیح نقل کرده به اسناد صحیح فی کتابه المسمى دلائل النبوه، در کتاب دلائل النبوه نقل کرده و به هر حال این روایت رو که بیننده عزیز میبینن و این هم استدلال علمای اهل سنت به این روایت هست که روایت هم طولانی هست و گفتیم زینی دهلان هم شیخ الاسلام مسجد الحرام بوده، شیخ الاسلام اهل سنت در مسجد الحرام بوده در زمان خودش. این روایت رو خوندیم خدمتتون. حالا میرسیم به سوال جناب عالی که آیا به هر حال ائمه اربعه به این روایت استدلال کردن یا استدلال نکردن. ببینید روایتی است با سند صحیح که علمای اهل سنت گفتن سندش صحیحه دیگه، به هر حال اونا بهتر میدونن که سندش صحیح هست. چندین نفر از علمای بزرگ اهل سنت، بیش از 10 نفر، این روایت رو تصحیح کردن که من چند موردش رو خدمتتون نشون میدم. اصل روایت در کتاب الشفا، الشفا به تعریف حقوق المصطفى، نویسنده آقای ابوالفضل ایاز ابن موسی ابن ایاز برحال خسیبی هست، همون قاضی ایاز معروف، قاضی ایاز معروف این کتاب رو چاپ کرده در دارالحدیث، این کتاب چاپ شده، الجزء الثانی الشفا به تعریف حقوق المصطفى قاضی ایاز جلد 2 چاپ دارالحدیث قاهره صفحه 288، الفصل الثالث فی تعظیم النبی بعد موته، روایت رو نقل میکنه مطلب رو. و علم ان حرمت النبی بعد موته و توقیره و تعظیمه لازمون کما کان حال و حیاته، بدان که حرمت پیغمبر بعد از مرگ اون حضرت، احترام پیغمبر و بزرگ داشت پیغمبر واجب است، همونطوری که در زمان حیاتش واجب بود. بعد مطالب رو میگه و بعد روایت رو نقل میکنه، میگه این سیره سلف صالح و ائمه گذشته ما بود و هازهی، یعنی احترام پیغمبر بعد از موتش، توقیر و تعظیم پیغمبر بعد از موتش سیره سلف صالح ما بوده و ائمه گذشته ما بوده. بعد روایت رو نقل میکنه با سند خودش از ابن حمید که ناظر ابو جعفر امیر الفاسقین مالکن فی مسجد رسول الله صلی الله علیه و آله، ابو جعفر منصور دوانقی از دشمنان اهل بیت علیهم السلام و قاتل امام صادق با مالک در مسجد پیغمبر با هم حرف می‌زدن. فقال له مالک، مالک به او گفت لا ترفع صوتك في هذا المسجد. من این کلمه رو نمی‌خونم به خاطر اینکه واقعا به شدت واقعا از این آقا متنفر هستم، از منصور دوانقی، و جرئت نمی‌کنم این جمله رو درباره او بخونم. لا ترفع صوتك في هذا المسجد. مالک و صدات در مسجد پیغمبر بالا نبر. چرا؟ چون خداوند گروهی رو که صدای خودشون رو بالا برده بودن در محضر پیغمبر تأدیب کرده و فرموده لا ترفع اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. و بعد میگه که خداوند گروهی رو هم ستایش کرده به خاطر اینکه صدای خودشون رو پایین آوردن و ذم قوما، تا به هر حال مورد بحث ما در اینجاست که آقام که نمیشه گفت، آقای همین منصور دوانقی خطاب به مالک گفت یا ابا عبدالله استقبل القبله و ادعو ام استقبل رسول الله، من رو به قبله دعا کنم یا رو به قبر رسول خدا چیکار کنم؟ فقال ولما تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيله ابيك آدم. چرا رو میگردانی از کسی که او وسیله شما و وسیله پدرت آدم بوده در روز قیامت؟ این چه کاریه؟ اون وسیله شماست. بل استقبل هو واستشفع به، رو به قبر پیغمبر کن و او رو شفیع خودت قرار بده. و به هر حال آیه رو هم میخونه دنبالش، این آیه مهمه، استدلال میکنه به این آیه قرآن کریم ولو انهم اظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. اگر انسانی گناهی انجام داد، به خودش ظلم کرد، به نفس خودش ظلم کرد، باید بیاد پیش پیغمبر از خدا طلب استغفار کنه، پیغمبر هم برای او طلب استغفار کنه تا خداوند توبه او رو بپذیره. این استدلال آقای مالک، امام مالکی هاست که به هر حال استدلال میکنه به اون روایت توسل حضرت آدم به پیغمبر بزرگوار اسلام و همچنین به این آیه. کلام مفصل انشاءالله این آیه رو در ادامه بحث خواهیم کرد و بررسی خواهیم کرد. بنابراین ثابت میکنه که حضرت آدم به پیغمبر توسل کرده است و طبق آیه قرآن کریم هم ما وظیفه داریم به پیغمبر توسل کنیم.
استاد یزدانی، اصلاحی میکنم در مورد همین عبارت، آیه ابن تیمی ایرادی رو گرفته جایی که ایشون میگه این نبی مکرم اسلام پیامبر اعظم وسیلت و که و وسیلت و ابیک الالله یوم القیامه. آیه ابن تیمی میگه خب در روز قیامت، بله در روز قیامت پیامبرم حی حاضر هست، همه برحال دو مجدد برانگیخته شدن، زنده شدن، یعنی وسیله تو در روز قیامت هست حضرت و وسیله حضرت آدم در روز قیامت هست نه در این دنیا. چه پاسخ داری نسبت به این شبهه های ابن تیمیه؟
حالا اشکالات ابن تیمیه رو نگاه کرده، اب نداره. و وسیلت و عبی که آدم الالله یوم القیامه، بعد من این شبهه رو دیده بودم، اشکالش رو که میگه مقصود مالک این هست که پیغمبر بزرگوار اسلام در قیامت وسیله مردم در قیامت هم که هیچ اشکالی نداره توسل به حضرت آدم و شفاعت به حضرت آدم. و جالبه بعد روایت رو از صحیح بخاری نقل میکنه که در صحیح بخاری روایتی هست که مردم همه دست جمعی اول میدن پیش حضرت آدم ما رو شفاعت کن. حضرت آدم میگه مگه نمیدین من چه گناهی انجام دادم، سیب خوردم، چی خوردم؟ نه نمیشه. حضرت نوح هم میگه نه من چیکار کردم؟ نمیشه. حضرت موسی، حضرت عیسی، به هر پیغمبری میاد یه گناهی برای اون پیغمبر میتراشن، پیغمبران نمیتونن، تا اینکه میرسن به پیغمبر ما، پیغمبر ما به هر حال شفاعت میکنه همه خلایق رو. این روایت در صحیح بخاری هست، تمام امت اسلامی رو.
بله.
روایت در صحیح بخاری میگه طبق این روایت توسل به پیغمبر در قیامت هیچ اشکالی نداره، و این روایت هم توسل به پیغمبر در قیامت رو ثابت میکنه، در دنیا رو ثابت نمیکنه. خب میگم آقای ابن تیمیه شما فقط تا اینجا شدیدی، یوم القیامه شدیدی، ادامهش هم میخوندی. دستور امام مالک چیه؟ بل استقبل هو واستشفع به، الان یا در قیامت؟
حال حاضر رو داره میگه.
نه در قیامت رو میگه، در قیامت رو میگه. خیلی واضحه آقای ابن تیمیه شما ادامهش رو هم میدیدی، داره امام مالک از این روایت توسل حضرت آدم استنباط میکنه که الان آقای منصور دوانیقی باید رو به قبر پیغمبر کنه و پیغمبر رو شفیع و وسیله خودش قرار بده و این مخالف حرف شماست و قابل قبول نیست این حرفش. اگر به متن توجه میکرد ابن تیمیه همچین اشکالی بزرگی رو به هر حال مرتکب نمیشد، اینجور خطایی رو مرتکب نمیشد.
ایراد دیگه هم استاد یزدانی هست
و بعد ادامه استدلالش به آیه هم مهمه. استدلال میکنه به آیه قرآن کریم و این آیه دیگه دلیل بر این هست که در قیامت نیست دیگه. ولو انهم ظلموا انفسکم جاوکا، و این هم در زمان حیات پیغمبر هست و هم بعد از مامات پیغمبر، و این نشانه این هست که ابن تیمیه اشتباه کرده در کارش. درست. اشکال دیگه چی بود؟
آیت دمشقی یک ایراد گرفتن باز هم نسبت به این موضوع. البته ایراد دلالی نیست، حدیثی. ابن حمید هم محمد ابن حمید دیگه، درسته؟
محمد ابن حمید رازی میگن، بعضی اینو گفتن، بعضی گفتن یک شخص دیگه است. بله، اشکالش به این هم میگه که سند
میگه هم ارسال داره و هم ابن حمید ضعیف است و مورد اعتمادش هیچ کس تصحیح نکرده شون زمانش رو
بمیدنشقی. حالا ما این چون قرار نمیدونستم که مطرح میکنین اونها رو الان عکس و اینها آماده نکردم، ولی خب ما قبلا خیلی وقت پیش این شبهه رو کار کرده بودیم. بحث ابن حمید رو اگر صفحه مونیتور بنده باشه در سایت مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف در قسمت مقالات، در قسمت مقالات سایت مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولیعصر شما کلمه تبری رو اگر جستجو بزنید، کلمه تبری رو جستجو بزنید، یه روایت میاد، بررسی روایت تاریخ تبری و تهدید عمر به آتش زدن خانه صدیقه شهیده سلام الله علیها. همین اشکال عبدالرحمن دمشقیه در سایت فیصل نور بوده که ما آوردیم و بعد اینجا محمد ابن حمید رازی رو کاملا بررسی کردیم. آقای ذهبی میگه العلامه الحافظ الکبیر، هم علامه بوده هم حافظ بسیار بزرگ بوده. و مزی در تهذیب الکمال از یحیی ابن معین نقل میکنه، میگه ثقتون، باز ابن حمید ثقتون، ابن حمید ثقتون. به هر حال اینا توثیقاتی است که هم آمده و حتی خود البانی وهابی در آمده و این رو توثیق کرده.
ابن حمید رو پس آقای البانی توثیق کرده.
بله، و فی اسناده البزار محمد و فی اسناد البزار محمد ابن حمید الرازی و هو ثقتون و هو ثقتون. این و هو ثقتون رو قشنگ باید بزرگ کنیم. و آیه ابن تیمیه الان نمیدونم،
آیه دمشقی هم،
آیه دمشقی دیگه میتونه ببینه، آیه دمشقی میتونه ببینه، نگاه کنه. البانی تصحیح کرده. بله، بعد روایاتی رو که گفته سندش صحیحه، با اینکه در سندش محمد ابن حمید رازی است، صحیحون صحیحون حسنون حسنون حسنون. و تضعیفاتی هم که آقای ابن تیمیه میاره بیشتر تضعیفات نسائی و ابن جوزجانی و اینهاست که
در مقابل تصحیح آقای البانی
هیچ وجه قابل قبول نیست، چون نسائی خیلی سختگیر بوده، جوزجانی هم همینطور سختگیر بوده. اگر تضعیفات نسائی و جوزجانی رو ما بپذیریم باید ابو حنیفه رو هم
تضعیف بکنیم،
ضعیف بدانیم،
در ضعفا آورده میشه.
بله، قطعا همینه. اما انقطاعش هم به هر حال قابل قبول نیست، ما نمیتونیم بپذیریم. محمد ابن حمید رازی از مؤمرین بوده، از کسانی که بیش از 100 سال عمر کرده، میتونه هم مالک رو دیده باشه و هم ابو جعفر منصور رو دیده باشه. و این مقدمه صحیح مسلم که اگر ثقه‌ای بگه من روایت رو از فلانی شنیدم، اثبات این که آیا هم دیگر رو دیدن یا ندیدن، این قابل قبول نیست، لازم نیست، ضروری نیست. وقتی یک ثقه که ثابت میشه به ساقلش میگه من از فلانی همچین مطلبی رو دیدم، همچین روایت رو شنیدم، در فلان جا بودم،
اتصال
سند ثابت میشه و حرف ابن تیمیه کاملا مردود هست. بله، حالا اصلا فرض کنیم ضعیف، فرض کنیم سند ضعیف چی میشه؟ اشکال پیش میاد؟ نه، علمای اهل سنت آمدن گفتن این روایت سندش صحیحه، استدلال کردن به این روایت. اهل سنت میگن این روایت صحیحه، وهابیا میگن ضعیفه. ما هم همین رو میخوایم ثابت کنیم که وهابیت با اهل سنت کاملا متفاوتن و کاملا فرق دارن. حالا من تصحیحات علمای اهل سنت رو هم تا یادم نرفته خدمتتون نشون بدم.
بله، در مورد همین روایت،
درباره همین روایت کتاب اصلی روایت گفتم که در کتاب الشفای قاضی عیاض آمده و تصحیحات علمای اهل سنت هم خدمتتون نشون میدم. اولین نفری که تصحیحش خدمتتون نشون میدم آقای احمد ابن حجر هیثمی، هیثمی یا همون مکی هست. الجوهر المنظم فی زیارت القبر الشریف النبوی المکرم سیدی احمد ابن حجر هیثمی. من دار و جوامع الکلم قاهره همین کتاب رو چاپ کرده در صفحه شماره 128. تنبیه ثانی ما ذکرناه من الاستقبال هنا فی حالت الدعا و هو مذهبنا، این که ما رو به قبله یا رو به قبر دعا کنیم، میگه دعا کردن رو به قبر پیغمبر مذهب ماست، مذهب جمهور علماست. بعضی از مالکی ها گفتن و تا اینجایی که میرسه به این روایت، بله که روایت رو نقل میکنه، همون روایت که ما خوندیم. بعد در صفحه بعد میرسه به حرف ابن تیمیه و این کار ابن تیمیه لحاظه الحکایه ان مالک حتی لا یرد علیه این کار و توسل و شفاعت من خرافاته و تحوراته. این که ابن تیمیه میخواد این روایت رو انکار کنه تا توسل و شفاعت رو انکار بتونه بکنه، من خرافاته و تحوراته، از این خیال بافی هاست، از این خرافات های ابن تیمیه است و خیال بافی های هست. کیفه و قد جا عنه به سند صحیح الذی لا متن فیه، میگه چطور میتونه این روایت ضعیف باشه در حالی که با سند صحیحی که هیچ اشکالی در اون نیست نقل شده است این روایت. خب این اهل سنت سنی مذهب از بزرگان اهل سنت، میگه سند صحیح، ابن تیمیه میگه ضعیفه. سلفی در برابر وهابی، در برابر اهل سنت. علامه زرقانی ایشون هم در کتابی داره شرح علامه زرقانی بر مواهب اللدنیه علامه قسطلانی، علامه قسطلانی کتابی داره المواهب اللدنیه و زرقانی این کتاب رو شرح زده در جلد 12 از این کتاب الجزء الثانی عشر چاپ دارالکتب العلمیه بیروت لبنان صفحه 194. اون بالا اصل کتاب المواهب اللدنیه است که وقد روا ان مالکن وقد روی ان مالکن لما سأله ابو جعفر المنصور العباسی یا ابو عبدالله استقبل رسول الله و عدو امستا، روایت تا آخرش نقل میکنه و در پایین علامه زرقانی میگه این سند اشکالی در اون نیست. رواه ابو الحسن علی ابن فهر فی کتابه فضائل مالک به اسناد لا بأس به و اخرج هل قاضی عیاض فی الشفا من طریقه ان شیوخ عدت من ثقات مشایخه فمن عین انها کذبون ولیس فی اسناده و زائن ولا کذاب. میگه از کجا ثابت میشه که این روایت دروغه، نه در سندش آدمی وزا جعال روایته و نه آدم دروغگوی هست، همه از بزرگان همه ثقه هستن، وقتی همه ثقه هستن چرا روایت باید ضعیف باشه؟ بعد در صفحه بعد علیه ابن تیمیه مفصل حرف میزنه که ابن تیمیه این این مذهب رو برای خودش ایجاد کرده و چی کرده، حالا خیلی نمیخوایم به اون بپردازه. نفر بعدی از علمای اهل سنت که روایت رو تصحیح کردن وفا به اخبار دار المصطفى، نویسنده آقای نورالدین علی ابن احمد سمهودی، الجزء الثالث چاپ دارالکتب العلمیه بیروت هست که میبینید وفاء الوفا به اخبار دارالمصطفى نورالدین علی ابن احمد سمهودی صفحه 1376 همین روایت رو میاره و قال عیاض فی الشفا بسند جید عن ابن حمید احد الروات عن مالک،
درک کرده مالک
دقیقاً شبه ابن تیمیه رو متوجه بوده و جواب میده. در حقیقت قاضی عیاض در کتاب شفای خودش با سند نیک، با سند خوب از ابن حمیدی که یکی از راویان از مالک هست این روایت رو نقل کرده، مفصل روایت رو نقل میکنه و این هم همون مطلبی مورد نظر ما در این روایت. بعد در ادامه شرح هم میزنه فند رو هذا الكلام من مالک و مشتمل علیه من امر زیاره و توسل به نبی عند الدعای و حسن ادب تام بعد مطالب دیگه رو هم نقل میکنه که حالا مطابق بحث ما نیست. در کتاب خلاصت الوفا به اخبار دار المصطفى باز آقای سمحودی جلد اول همین روایت رو میاره، اون وفا الوفا بود، این خلاصت الوفا هست. در خلاصت الوفا هم همین مطلب و فی الشفا به سند جید عن ابن حمید به صورت خلاصه میاره دیگه. اینم صفحه که روایت رو نقل کرده، صفحه 425. باز در کتاب نسیم الریاض فی شرح شفاء القاضی عیاض که این هم آقای شهاب الدین احمد ابن محمد ابن عمر خفاجی مصری متوفای 1069 این کتاب رو نوشته با تحقیق محمد عبدالقادر عطا از جزء الرابع چاپ دارالکتب العلمیه بیروت لبنان همین روایت رو میاره، میگه سند این روایت بر حال صحیح هست. بله اول روایت رو میاره و هو من خصائصه و تا آخرش که این روایت رو وقتی نقل میکنه در صفحه بعد که صفحه شماره 486 میشه همین روایت رو میاره و که اوردها حیث اوردها به سندن صحیح، این روایت با سند صحیح وارد شده و قاضی عیاض این روایت رو با سند صحیح نقل کرده است. این صحیح رو قشنگ وهابیا ببینند دقت کنن درش. بر نفری بعدی که این روایت رو تحسین کرده آقای امام بزرگ امام کبیر حجت برحال اینها تقی‌الدین ابوبکر حسنی دمشقی متوفای 829 کتاب دفع شبه و منشبه و تمرده نویسنده آقای حسنی دمشقی متوفای 829 که یک جلد بیشتر نیست، دفع شبه و منشبه و تمرده. مکتبة الازهریه قاهره هم این کتاب رو که در خود الازهر مصر مرکزش هست این کتاب رو چاپ کرده صفحه 169. و اما قضیت مالک مع المنصور فقد ذکرتها فی الکلام علی التوسل فانها صحیحه بلا نزاع، اما داستان امام مالک با منصور دوانقی که من اون رو نقل کردم سندش کاملا صحیحه بدون هیچ اشکالی، کسی اختلاف هم نداره، فانها صحیحه بلا نزاع، بدون هیچ اختلافی سندش صحیحه. آقای حسنی دمشقی میگه. بعد الدلر الثانیه فی الرد علی الوهابیه نویسنده سید احمد بن سید زینی دهلان مفتی اعظم شافعیه ها در دوره دوم و سوم بین دوره دوم و سوم وهابیت این کتاب رو در این کتاب در کتاب الدلر الثانیه همین روایت رو میاره. بله عذرخواهی میکنم من این روایت رو، بله این روایت هست در صفحه شماره 28 به بعد. بله روایت امام مالک رو میاره که نقل میکنه و بعد در صفحه بعد میگن ذکره القاضی عیاض فی الشفا و ساقه به اسناد صحیح. آقای قاضی عیاض در کتاب شفای خودش این روایت رو با سند صحیح نقل کرده، بعد نظر سمهودی و قسطلانی و ابن حجر و نمیدونم اینها رو هم علامه زرقاری رو همه رو در پایینش میاره دیگه. این مفتی اعظم شافعی ها در مکه مکرمه بوده دیگه، این علمای اهل سنت هستن که روایت رو تصحیح کردن. وهابی ها بگن ضعیفه، همین که بگن ضعیفه خودشون رو از جرگه اهل سنت خارج کردن. شما سنی نیستید، شما وهابی هستید، ما میخوایم همین رو ثابت کنیم. بله اصلا هدفمون همین است که سنی ها یه چیز میگن وهابی ها چیز دیگر. وهابی ها توسل رو حرام میدونن اما اهل سنت کاملا صحیح و جایز میدونن.